بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائغ على ألسنتهم، يهوتونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. در شبهای گذشته مستحضرید که با الهام از این فرموده ابی عبدالله الحسین علیه السلام که هم موقع خروج از مکه برای حرکت به سوی کربلا و کوفه این مطلب رو بیان فرمودن و هم وقتی که در سرزمین کربلا از اسب پیاده شدن پا به زمین کربلا نهادن، طبق نقل تاریخ این عبارت از ایشون شنیده شده که می فرماین: انسان‌ها بنده دنیا هستند، دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین می‌گردن، سخن از دین به زبان می‌آورن، اظهار علاقه به دین می‌نمایند، ولی تا اونجایی که معیشت دنیویشون تأمین شود و به خطر نیفتد و چون به امتحان و آزمایش و شرایط خاصی مبتلا گردن، قلت دیانون، در اون شرایط دینداران کم می شود. با الهام از این فرموده اون بزرگوار عرض کردم که نحوه زندگی ما انسان‌ها در نشأه دنیا مربوط به نحوه نگاهی است که ما به دنیا داریم. شناخت ما از دنیا چگونه است؟ دنیا را چگونه می‌بینیم؟ بر مبنای اون نحوه شناخت دستورالعمل‌هایی برای خود معین می‌کنیم که طبق اون دستورالعمل‌ها به نحوه زندگی می‌پردازیم. اگر نگاه انسان‌ها به دنیا این باشد که ما از دنیاییم و در دنیاییم و برای دنیاییم و جز این عالم خاکی و این عالم مادی حقیقتی وجود ندارد، عالم دیگری نیست، پس طبیعتاً چون این گونه ما شناخت پیدا کرده ایم، اون نگرش باعث می شود گرایشی به اقتضای اون نگرش ایجاد شود. در تعبیر روانشناسی و همچنین فلاسفه در تحلیل‌های فلسفی میگن فعالیت‌ها اگر کوشش بنامیم زائیده بینش‌هاست، یا به تعبیر دیگر فعالیت‌ها زائیده ادراکات است. چه درک‌هایی داریم؟ بر مبنای اون درک عمل می‌کنیم. چه بینشی داریم؟ بر مبنای اون بینش گرایش داریم. چه شناختی برای ما حاصل می شود؟ بر مبنای اون شناخت کوشش و عمل از ما سر می زند. یک نگاه در طول تاریخ نسبت به دنیا برای انسان‌ها، همون گونه که شبهای گذشته عرض کردم، این است که جز این عالم خاکی ما حقیقت دیگری نداریم، لذا نه خدا مطرح است، نه قیامت مطرح است، نه حقایق ماورای ماده و روح و ارزش‌های معنوی و لذا چون جز ماده چیز دیگری معنا پیدا نمی کند، بر مبنای این شناخت تلاش و کوشش ما هم باید در راستای تأمین نیازمندی های مادی صرف شود لا غیر. و دیدیم که این تفکر از یونان باستان چگونه شکل گرفت و به شکل اومانیستی امروز در دنیای فعلی چگونه درآمد. نکته هایی که در نقد بروندینی داشتیم در دو شب گذشته تکمیلش رو امشب از نظر عقلی عرض کنم تا بعد به ادامش از نظر تجربی و تاریخی و مشاهده رخدادها و واقعیتهایی که این گونه نگرش ها ایجاد کرده بپردازیم. خب بحث ما به اینجا رسید که انسان اگر نگاه مادی هم به دنیا داشته باشد به این نتیجه رسیده و اعلام کرده، لذا هم یک فردی که اومانیست است این مطلب رو پذیرفته و همین نگاه در اعلامیه سازمان ملل و حقوق بشر که بندش و خوندم و اشاره کردم به این نتیجه رسیدن که درست است ما قراره به خواسته های مادی خود برسیم، اون چه دوست می داریم اون رو برای خود بیابیم، در این چند روزه محدود دنیا خوش باشیم و هیچ مانع و رادعی را برای خواسته های خودمون نپذیریم، اما محدودیتی که اون محدودیت برای همین هدف لازم است را باید بپذیریم. به تعبیر دیگر با همه ارزشی که برای آزادی قائلیم و میخواهیم آزاد باشیم، نه خدایی مطرح باشد که ما را محدود کند، نه دینی را مطرح کنیم که برای ما محدودیت درست کند، نه اخلاق به اون معنی خاصی که در تاریخ مطرح بوده مطرح کنیم که ما را محدود کند، بلکه راحت و آزاد باشیم. اما به هر حال چون نظام اجتماعی است و در جوامع بشری به سر میبریم، نیازمند یک محدودیت هایی هستیم که با رعایت اون محدودیت ها خوشگذرانی و لذت بردن و خوش بودن چند روزه زندگی ما بهتر تأمین شود. تجربه زندگی هم این حقیقت رو از همون دوران کودکی به ما می آموزد. اگر یه بچه 2 ساله ای که 4 دست و پا یا با 2 پا فعلا می تونه تو ساختمان حرکت کنه، با همه علاقه ای که به عنوان پدر یا مادر به این بچه داریم، آیا آزاد مطلق میگذاریم یا محدودیتی براش ایجاد میکنیم؟ اگر الان بچه در حال حرکت به راه‌پله‌ای رسیده که خطر سقوطه نمیگذاریم، اگر به استخر آبی رسیده آزاد نمیذاریم، یعنی باید یه ضوابطی رو رعایت کرد چه در زندگی تکوینی و جسمی و مادی ما و چه در زندگی اجتماعی و خانوادگی ما بر مبنای نظامی که معین می‌کنیم تا زندگی کنیم. خب بحث در این بود که اگر خدا را قبول کردیم این محدودیت را خدا برای ما معین می‌کند، ولی در جوامعی که می‌گویند خدا مطرح نیست و جز ماده و متر ما حقیقت دیگری نداریم، عامل تعیین کننده این محدودیت ها خود انسان ها می شوند. افرادی، اشخاصی، جمعی، حقوقدان هایی، یه دپارتمان هایی جمع شوند و بنشینند و بررسی کنند و بر مبنای تشخیص انسانی این محدودیت ها را تحت عنوان قوانین و مقرراتی برای انسان ها معین نماین که انسان‌ها با رعایت این مقررات بتوانند اون محدودیت‌های لازم رو عملی سازن تا در زندگی خوشبخت و سعادتمند باشن. اما نقدی که اجمالاً دیشب عرض کردم نیاز به تکمیل داره اینه که همون گونه که عبارت ژان ژاک روسو رو از قراردادهای اجتماعی براتون خوندم، ما برای اینکه بتوانیم بهترین دستورالعمل‌ها و قوانین را برای انسان‌ها وضع کنیم، دو امر مهم رو نیاز داریم. یکی شناخت همه جانبه، هم انسان را خوب بشناسیم، نیازمندی‌های انسان رو خوب بشناسیم، اقتضای وجود و خلقت این انسان رو خوب بشناسیم، هم جهانی که انسان در او زندگی می‌کند را خوب بشناسیم، هم رابطه بین این انسان و اون جهان را خوب بشناسیم. بشر منهای بعد معنویت، همون گونه که ماکس پلانک برای ما توضیح داد، به منزله کر مادرزادی که در جمعی ارکست می نوازن نشسته ایم، ما فیزیک عالم رو خوب می شناسیم، ما طبیعت عالم رو خوب می شناسیم، ولی با تحقیقات و انسان شناسی هایی که صورت می گیره، وقتی اثبات می شود حقیقت محدود در عالم طبیعت و فیزیک نیست، بلکه یه حقایق دیگری مطرح است، پس ما جهان رو خوب نشناختیم. خود انسان را هم اگر خلاصه کنیم به نیازمندی مادی و جسمانیش، حتی الان از دید علم به معنی ساینسش هم، نه نالج، حتی ساینس هم بخوایم به این انسان نگاه کنیم، بحث‌های روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی و علم النفسی که در فلسفه مطرح می شود در رابطه با یک حقایقی که از انسان بروز می کند و منطقا نمی تواند مبدأش فقط جنبه مادی باشد، اینا ما را دچار یک نوع سرگردانی ها کرده، تا حدی که انشتین که در دنیای علم با اون درجه از صاحب نظری رسیده، در کتاب تکامل علم فیزیک به زبان فارسیش ترجمه آقای احمد آرام صفحه 20 میگه چه بسیار است تئوری‌هایی که ظاهر کاملی دارند ولی در روشنایی صفحات جدیدی که خونده می‌شود، یعنی با توجه به یافته‌های جدید علوم تجربی، از حالت کمال می‌افتد، غالباً وقایع جدیدی ظاهر می‌شود که با تئوری‌های پیشین تناقض دارد و یا به وسیله آنها قابل تعلیل نیست. این واقعیت علمه. ما به مرور در حال رشد و تکاملیم، چه بسا حقایقی رو در آینده بفهمیم که امروز ما به کلی دگرگون شود. ولی آیا ما به اقتضای درک هر زمان بخوایم دستورالعمل معین کنیم؟ واقعیت وجود انسان هم به اقتضای زمان تغییر می کند؟ همون گونه که نیاز جسمی من نیاز به غذا، نیاز به هوا، نیاز به آب، در نیازمندی های دیگه نیاز به محبت، نیاز به روابط انسانی، نیاز به عشق و معشوق داشتن و دلبستگی پیدا کردن، اینا یه حقایقی است که اینها رو به اقتضای این تغییراتی که علم به مرور پیدا می‌کند، بخوام هر روز یه دستورالعمل بدم، آیا این میتونه واقعا یک دستورالعمل همه جانبه کاملی باشه؟ مضافاً بر این که اون تحلیلی که دیشب در انسان شناسی بر مبنای حکمت حکمای الهی عرض کردم که سه قوه در نهاد ماست، قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه ادراکیه. قوه شهویه ملایمات ذات رو می طلبد، قوه غضبیه ناملایمات ذات رو دفع می کند، قوه ادراکیه درک میکند، بررسی میکند که اگر این قوه ادراکیه قوی شد، قوه شهویه و غضبیه را تعدیل میکند و جهت میدهد. یعنی اگر قوه شهویه میل پیدا کرد، احیانا این میل غیر منطقی بود، خیلی وقتا اتفاق میفته، نه فقط بچه ها، لذا برخی حکما در قالب انتقاد نسبت به این مطلب زیبا تنزی دارن، میگویند کودکان عزیز 70 ساله گرچه سن 60 و 70 است، ولی نحوه خواسته ها کودکان است. در کودکان خواسته ها بر مبنای قوه شهویه است. خیلی وقتا شما به عنوان پدر و مادر یا مربی و معلم که دیدی بالاتر دارید و تجربه ای بیشتر، وقتی میبینید این خواسته بچه به ضرر اوست، سعی میکنید به لطایف الهیلی نگذارید اون خواستش را اعمال کند، که در اصطلاح فلسفی این گونه خواسته ها رو میگن میل. مولوی میگه میل ها همچون سگان خفته ان و در ایشان خیر و شر بنهفته ان، چون که قدرت نیست خفتن اون رده، همچو هیزم پاره ها و تنزده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان. صد چون این سگ اندر این تن خفته ان، چون شکاری نیستشون بنهفته ان. این میل ها که جنبه شهوانی دارد، ممکنه در حالت های عادی مثل یه سگی که یه گوشه ای خوابیده و هیچ کاری نداره شما راحت میتونید از کنارش رد بشید، اما همین که بوی مرداری آمد تحریک کرد میل غذای این سگ رو بین سگهای درنده بیابونی، یه او کرد، 100 تا سگ دیگه یه دفعه جمع میشن سر این لقمه غذا، با هم ممکنه چگونه درگیری پیدا کنن. میگه این امیال در دنیای درون ما واقعیتی است که اگر کنترل نشود، تحت اراده اون قوه ادراکی در نیاید، درند خوچر از سگ و گرگ خواهد شد. اگر یک گرگ بر مبنای میل حمله می کند، 4 گوسفند رو در یک گله احیانا می درد و یکیشو می خوره یا کمتر و بیشتر، ولی میل در انسان کاری می کند که بمب سازد، با یک دکمه فشار دادن 1000 انسان را یک جا بکشد. هیچ وقت از گرگ ما توقع این که بمبی بسازد و در گله گوسفندی بندازد و یک باره یک گله گوسفند رو بکشه و بعد فریز کنه و راحت اون گوشه بشینه آروم آروم بخوره، استثمار کند و استهمار کند و ظلم کند و تعدی به معنی تجاوزی که انسان‌ها به حقوق همدیگه میکنن، قوی بر ضعیف ظلم روا میدارد، او در حد توان خودش نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، یه اقتضای طبیعی حیوانی دارد، جز حیوانیت هم از او سر نمیزند، نه کلاسی احتیاج داره که تربیت بشه، نه معلم اخلاقی لازم دارد که به او اخلاق بدیم، چون امکانش نیست، در همون حد حیوانی پیش میرود. و اما انسان، یک قوه این قوه شهویه است که میل درست میکنه، یک قوه قوه غضبیه است که خشم و غضب و دوری جستن و رد کردن و درگیری درست کردن درست میکنه. اینا ضمنی که لازم است و باید در وجود انسان باشه. اگر قوه شهویه در من و شما نبود، که دنبال تأمین خواسته های همین جسمانیمون نمی رفتیم، گرسنه می شدیم دنبال غذا نمی رفتیم، از گرسنگی می مردیم، تشنه می شدیم دنبال آب نمی رفتیم، نمی فهمیدیم نیاز داریم. باید اینا خوب در جای خودش، اما و صد اما، بحث در این است، آیا این قوه عظیم ارزنده برتری که خدا در من و شما گذاشته به عنوان قوه ادراکی که عقل است و قدرت تمیز و تفکر از او برمیخیزد و تدبر از او ایجاد میشود، او دخالت نکند، این دوتا نیرو در دنیای وجود ما چه خواهد کرد؟ همانگونه که یک انسانی که دیوانه است، یعنی قوه دراکیش مشکل پیدا کرده، و این انسان بر مبنای قوه شهویه و غضبیه ممکنه خطرها درست کنه، لذا کنترل احتیاج داره. انسانی که فقط با قوه شهویه و غضبیه زندگی می کند، حکم دیوانه ای دارد که خطرناکه و قرآن کریم در رابطه با این گونه انسان ها چه تعبیری به کار برده؟ میگه اولائک کل انعام بل هم ازل. کجا این آیه رو این مطلب رو فرموده؟ قبلش مطلبی داره. قبلش چیه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب به معنی عقل و دل هر دو میاد با قرائنش. عقل دارن و دل دارن، تفقه نمی کنن. تفقه یعنی بررسی کردن امور، اندیشمندانه به امور نگریستن و عمیقانه فهم پیدا کردن. در زبان عربی معنای تفقه اینه. لهم قلوبان لا یفقهون بها. قلب دارن، عقل دارن، دل دارن، اما تفقه نمی کنن، اندیشه نمی نماین. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ انسانشناسی مثنوی رو ببینید. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. لهم قلوبان لا یفقهونه. قلب دارن، به کار نمیندازن که تفقه کنن، تدبر کنن، اندیشه کنن، مسائل رو بیابن. لهم آذانون لا یسمعون بها. گوش دارن ولی گوش نمیدن، نمیخوان. تعبیری دارن حکما، میگن همون گونه که دهان راه معده است برای غذای جسم، گوش و چشم دهان معده جان است برای غذای روح. یه حدیثی از امام مجتبی علیه السلام یادم اومد، حیف نخونم. امام مجتبی فرمودن در تحف العقول بخش گفتار امام مجتبی: عجبتو لمن یتفکرو فی معکوله کیف لا یتفکرو فی معقوله. عجبتو، من تعجب میکنم، اصلا این یک امر شگفت انگیزیه. عجبتو لمن یتفکرو فی معکوله. تعجب میکنم از کسانی که تو معکولاتشون، معکول خوراک جسم، خوردنی های بدنی، آب و غذا و نان و گوشت و خورشت و غیره و اینها، تفکر میکنن. خب بله، خوبم هست. ما حتی در حد دکترا تو دانشگاه رشته تغذیه داریم، در حد دکترا برای کشاورزی رشته داریم، اینا در حد دکترا رشته دامپزشکی رشته داریم. چرا؟ برای اینکه این معکولات ما رو روش مطالعه کنن، فکر کنن. حالا در علوم تغذیه و غیره و این همه خوب، جای خودش درست. اما عجب تو لمن یتفکرو فی معقوله کیف لا یتفکرو فی معقوله. چرا در معقولات که خوراک فکر است قرار با نگاه به چه کدوم کتاب نگاه کنم، چه نوشته هایی رو بخونم، چه نحوه عبرتی در این جهان؟ ما یک نظر داریم، یک ابر. عبرت از ابر. عبور یعنی وقتی شما از چیزی رد میشید فقط نظر نکنید، ابر کنید. عبورتون به این گونه است: نگاه کنید، درس بگیرید، عبرت بیاموزید. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که چشم دخالت میکند، عقلم بیاد دخالت کنه. گوش، حالا که قراره بشنوی، عقل روی این ما ضرب المثلی داریم تو زبان فارسی: شنونده باید عاقل باشد. معناش هم اینه. این مطلبی که میشنویم، این شنیده را مرحوم استاد مطهری در مباحث فلسفیشون یه مثال بسیار زیبایی زدن. این مثال قشنگه. میگن شما یه کارخونه رو در نظر بگیرید، مثلا کارخونه خودیشون مثال میزنن، بافندگی. یه مواد اولیه دارد، پنبه یا پشم. خود کارخونه است، کار کارخونه است، تولید کارخونه. حالا یکی یکی، کارخونه خرابه، عالی ترین مواد اولیه پشم و پنبه رو به این کارخونه بدید کارم بکنه، پارچه یا نخ خوبی دارید؟ چون کارخونه خرابه. کارخونه سالمه، مواد اولیه آلوده بهش میدید خرابه، پشما ناجوره، چیه حالا بلد نیستم چی بگم، پنبه مثلا ناجوره، ولو کارخونه کار میکنه، بازم شما تولید خوبی ندارید گرچه کارخونه سالمه ولی مواد خرابه. کارخونه سالمه، موادم سالمه، کارخونه کار نمیکنه، تعطیله، خب بازم چیزی ندارید. لازمه یک تولید سالم در یه همچه کارخونه چیه؟ کارخونه سالم باشه، کار بکنه، مواد اولیه خوبم بهش بدید، تولید خوب داشته باشید. میگه عقل شما به منزله اون کارخونه است. مواد اولیهش شنیدنی ها و دیدنی ها. چه چیزایی میدی به کارخونه عقلت؟ چرا امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به عوامل گناه و تحریک کننده گناه سهمی، یعنی تیری از تیرهای شیطان است؟ یعنی این موادی که داره میره تو دنیای عقل و ذهن و قلب، این مواد آلوده است. چه میشنوی؟ گوش و چشم دهان معده جان است و چه داریم میبریم در اونجا؟ خب حالا بیایم در دنیایی که میگه هدف لذت جسم است، توجه به قوه شهویه و غضبیه به گونه ایست که اون داده هایی که حتی قرار عقل روی اون تحلیل کنه، اون داده ها داره عقل رو بیچاره میکنه. و لذا در فرهنگ دینی گفتن شما قبل از تعلیم تزکیه احتیاج دارید تا این موانع یادگیری و بی‌غرضی رو در یادگیری از میان ببرد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی مثالی در این رابطه میزنه، دیشب از زبان مولوی گفتم، مثال شتر و مجنون و طویله و لیلی و غیره. مثالی که مرحوم خواجه نصیر میزنن شاید یک کمی روشن کننده تر باشه. مرحوم خواجه نصیر میفرمایند که شما یه اسب شکاری رو در نظر بگیرید و یک سگ شکاری رو در نظر بگیرید و یک شکارچی رو. شکارچی میخواد بره شکار کنه، خب اسب شکاری ابزار خوبیه، سریعتر ببره و برسونه و برگرده. سگ شکاری هم یه وسیله خوبی، حالا شکار رو زده، این سگ رو بفرسته بره شکار رو برداره بیاره دیگه، این تپه و دره و بالا پایین رو به زحمت خودش نره، ابزار خوبیه، خودش هم که شکارچیه میخواد شکار کنه. حالا اگر این اسب شکاری و سگ شکاری رام شکارچی نباشد، خب الان شکارچی سوار اسب شده، شکار این بره، اسب میده و این بره، هی نیرو رو صرف میکنه اسب رو نگه داره، آخری هم حریف میشه میگه باشه هر جا تو میروی بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی داره، ول کن بابا فعلا هر جا اسب میره ما بریم. حالا نه، اسب رو رام کرد، رفته تیر رو زده، شکار رو انداخته، سگ رو میخواد بفرست، سگ رامش نمیشه، یه جای دیگه میره، حتی برمیگرده خودش رو گاز میگیره، خب این که به دردش نمیخوره. میگه این شکارچی عقل است، قوه دراکه، این اسب شکاری قوه شهویه است، این سگ شکارچی قوه غضبیه. در صورتی قوه شهویه و غضبیه در دنیای درون شما به نفع شماست که این عقل شکارچی اینها را رام کرده باشه، نه اینکه قوه شهویه هر جا که میخواد عقل منم دنبال خودش بکشانه ببره، که این در اصطلاح قرآنی بهش میگن هوای نفس. اینجا فرق کسانی که میگن خدا هست، معنویت هست، ما انسانیم که در درون ما از روح الهی دمیده شده است و نیاز به ارتباط با خدا داریم، این بره کفه ترازو، و کسانی که میگن خدا چیه، معنویت چیه، روح انسانی چیه، این بره کفه. حالا ببینید تفاوت در واقعیت‌های زندگی چگونه آشکار میشه. انسانی که شناخت خدا دارد به این معنی که دعای کمیل شبهای جمعه میخونید، ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا از دایره حکومت تو کجا میتونم بگریزم. ناظرترین ناظرها، مهربانترین مهربانها، عالمترین عالمها، هر لغتی که بخوام پیدا کنم مبدأش، منشأش، اصلش، اونی که خدا رو قبول داره اینو میگه دیگه، دلائلم روش میاره و میگه آنی هم از حیطه قدرت و نظارت او دور نمیتونم بشم. آیا با این نگاه گفت یه بنده خدایی چراغ قرمز رو رد کرد؟ پلیس سود کشید و ایستاد. و آقا مگه چراغ قرمز رو ندیدی؟ گفت چرا؟ چراغ قرمز رو دیدم، شما رو ندیدم. آیا اون کسی که میگه جهان خدا دارد همه جا نیاز به یه پلیسی داره؟ بنده بسیاری از جهان غرب رو دیدم و پرسیدم، در امریکاش، در اروپاش، در کاناداش، در جای دیگه، اگر این فشار قانون و این جریمه های سنگین و کنترل های اونچنانی نباشه، یک بار در منهتن نیویورک برق رفت، نوشتن، حتما میدونید چه جنایاتی در اون چند لحظه ای که برق رفت تو اون چهارراه مخصوص منهتن که شلوغترین جای دنیاست و رفت و آمد و اون جمعیت ها رو هم از نزدیک بنده بارها دیده ام، چه جنایاتی که رخ نداد. ولی انسان خدایی میگه خدا میبیند، کجا برم که از دید نظاره حضرت حق کنار برم؟ لذا میگه حتی در عبودیت به اینجا میرسه، میگه خدایا به خاطر ترس از جهنم عبادتت نمی کنم، امیرالمومنین علیه السلام، به خاطر بهشت و طمع بهشت عبادتت نمی کنم، چنان تو را لایق پرستش و عبادت می دونم که تو رو بر مبنای سزاوار خدایی عبادت می کنم. که حضرت اون دوتا عبادت اولیه رو فرمود، عبادت بردگان، عبادت تاجر بیشگان و این عبادت احرار، آزادگی به معنای واقعی کلمه، کالا در ادامه بحث اینم خواهم عرض کرد. خب پس اگر بنا شد معنویت باشه، خود معنویت در دنیای درون ما، حافظ قشنگ داره میگه در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. آقا یه قوغایی از درون من انسان سر میزنه، من کیم، من کجام، برای چی اومدم، هدف چیه، کجا قراره برم؟ بعد میاد میگه آقا یه چند سبایی در این عالم هستی و میخوری و میگیری و دنیام که چه بسا گرگه ها که در لباس میش جلوه کردن، چه بسا میش ها که اونها رو دروغکی گرگ معرفی کردن، چه ظلم ها که در این کره زمین صورت نمی گیرد، بعدم مردی تمام شد رفت. خب این انسان حق داره که پشیمون بشه. این همه آمار خودکشی که انشالله فردا شب تو اون بخشش بحث میکنم، در کره زمین با همه این امکاناتی که از نظر رفاه و آسایش هست، حتی در جایی مثل سوئیس با همه اون حرفایی که دارن، طبق آمار سازمان جهانی بهداشت جهانی بیشترین خودکشی را دارن. خب چرا بشر خسته، چرا این همه افسرده میشن، چرا این همه خسته میشن؟ بابا یک فریادی در درون من باید، یک نیازی دارم، نیاز من تأمین بشه. با معنویت اینا راحت تر پیش میاد. حالا در مادیت نقطه مقابلش، اینو من فقط اشاره دارم میکنم، حالا در مادیت، یک، شما با یه دو تا چارتای منطقی کلای خودتون رو قاضی کنید، خودتون قضاوت کنید. در درون من و شما یه انسانی در حالت عادی، منهای اونهایی که زحمت کشیدن و خودسازی کردن و خودشون رو تعلیم دادن و خوشا به حال اونها که گفت که آرزو داریم که اینا رو ببینیم، دیدید سلام ما رو به اونا برسونید، نه در حالت عادی، قوه شهویه و غضبیه قوی تر رو انسان اثر میذاره یا قوه دراکه؟ نوعاً اون بیشتر. و عوامل تحریک کننده قوه شهویه در جامعه اومانیستی قوی تره یا عوامل تحریک ادراک؟ عواملی که تحریک قوه شهویه میکنه، من شرمنده ام و عذر میخوام، مجبورم سریع بگم، تا حدی که انسان رو در ارضای غریزه جنسی قانع نکنه سراغ حیوان بره و به شکلی در مدارس هم تعلیم بدن دیگه، من در بسته میخوام حرف بزنم، یعنی در دنیای منهای مادیت تحریک کننده جنبه قوه شهویه و نیرو بخشندش خیلی قویه. اون وقت چگونه میشه در چنین جوامعی اون درک بتونه برای انسان محدودیت منطقی درست کنه، بر عقلم در خدمت شهوت میکشونه. وقتی عقل در خدمت شهوت افتاد، بله از جهات ایجاد ابزار ارضا کننده شهوت غوغا میکنه پیشرفتش، ولی در جهت تقویت بعد انسانی انسانها در سیر کمال بشری و اخلاق چقدر انسان ساقط میشه که انشالله فردا شب تو بحث تجربی در دل حکما و جامعه شناسان قرن بیستم شرق و غرب رو نمونه هایی براتون میخونم که دادشون بلند شده. بابا چه خبره؟ ما انسانها داریم کجا میریم؟ حیوان هم به اقتضای طبیعتش با یه روال طبیعی داره زندگیشو میکنه در حد اقتضای طبیعتش، ولی انسان همه اقتضای انسانیشو داره کنار میگذاره. حالا اجازه بدید در قرآن کریم در این زمینه و اندازه‌ای که وقت اجازه میده نمونه هایی رو عرض کنم و از امیرالمؤمنین علیه السلام هم تکه هایی رو از فرمایشاتشون. سوره مبارکه قصص آیه شماره 50 خیلی نکته عجیبی. این آیه به تنهایی حقیقتا اگر شرایط و زمان و وقت و اینها اجازه بده 20 جلسه بحث نیاز داره. من در رابطه با بحثم چند دقیقه بیشتر نمیخوام وقت رو این آیه بذارم، ولی با این نکته هایی که الان عرض کردم چند شب قبل و این مقدمه امشب به اندازه ای که وقت اجازه بده به این آیه دقت کنید. ذات اقدس الهی میفرماید، خطاب به پیغمبر اسلام، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ، ای پیغمبر اگر تو را اجابت نکنن، یعنی حرف تو رو گوش نکن، مطالبی که تو میگی نپذیرم، بگو بابا پیغمبر چیه، خدا چیه، قبول نده، تو رو رد کنن، خب چه میشه؟ فعلم، بدان، بدان که چی؟ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ، قطعاً اینگونه است، غیر از اینم نیست، که تابع هوای نفس میشوند. هوای نفس یعنی قوه شهویه و غضبیه، هرچی میخواد، عقل نمیخواد دیگه، منظور اینه. اگر مولوی میگه نفس اژدرهاست که او مرده است، از غم بیالتی افسرده است، یعنی اون هوای نفس، یعنی این قوه شهویه، این قوه غضبیه. مثالی میزنه، میگه یه مارگیری مار میگرفت و میآورد معرکه، میگرفت، مردم تماشا میکردن، رفت یه بار یک اژدها و یک غولپیگری یخ زده بود، این خیال کرد مرده، گفت خب این دیگه چیزی خیلی بزرگیه، اینو میارم و معرکه میگیرم، این دفعه دیگه کارم خیلی میگیره. این یخ زده بود توی سرما، آورد و توی فضای بازی گذاشت و شروع کرد معرکه گیری، یواش یواش آفتاب که به این حیوان خورد زنده شد و یعنی جون گرفت و راه افتاد و اول کاری که کرد خود مارگی رو گزید. مثال سمبولیکه، ولی میگه نفس اژدرهاست که او مرده است. این هوای نفس به تعبیر دیگر همچون سگان خفته‌اند که عرض کردم در این دنیای وجود ما امیال، میل به ریاست، میل به شهرت، میل به قدرت، میل به ثروت، میل این که من باید ببینید این میل تا کجا قرآن داره به ما درس میده. یه لحظه حاشیه برم، ابلیس به مقام فرشتگان رسیده بود ولی انانیت چه کرد؟ وقتی خدا فرمود و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الكافرین، گفت انا خیر من، انا خیر منه، من از او بالاترم. اتفاقا نگاهی که ابلیس کرده قرآن برای ما داره بیان میکنه نگاه ماتریالیستیه. چرا؟ میگه انا خیر منه، من از آدم بالاترم، خلق تنی من نار خلقته من تین، چون وجوده مادی آدم رو دیده، نه اون نفخ روح الهی رو که عظمتشو، بله اگه بر مبنای مادیت بخواید ببینید فیل از من خیلی بالاتر و قویتر و پرجسته‌تره، ولی به فرموده امیرالمومنین که یه شبان براتون خوندم اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، خیال کردی چند کیلو گوشت و پوست و استخوانی؟ گاهی ما تو این بحثا برای دانشجوهای مثال میزنیم، یه شخصیت علمی حکمی عرفانی ارزنده در دنیای اسلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که اعجوبه‌ای بودن در این رشته ها 60-70 کیلو بیشتر وزن نداشتن. من بخوام علامه طباطبایی رو معرفی کنم بگم 60-70 کیلو گوشت و پوست، این بدترین فحش به شخصیت علامه است. بدن علامه طباطبایی 60-70 کیلو گوشت و پوسته استخونه، یعنی یک جهان فکر و علم و منطق و استدلال و بحث و که گوشه ای از تراوشاتش این آثاری که باقی گذاشت و شاگردایی که مثلا تربیت کرد و غیره و اینها. خب حالا میگه اگر قرار بشه قوه شهویه و قوه غضبیه در دنیای درون ما قوی شود و رشد کند، که قرآن فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم ابصار لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا مثل چارپایانن. چرا؟ چون تفقه نمی کنن، این ابزار رو به کار نمی برن. حالا اینجا در این آیه شریفه آیه 50 سوره قصص، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، خب تو رو قبول نکردن؟ خب بالاخره یعنی خدا کنار، خب بالاخره باید بر مبنای خواسته های خودشون برای خودشون نحوه زندگی بریزن. خواسته های ما هم که عوامل تحریک کننده هوای نفس که قوغا میکنه، بحث معنویت و تزکیه نفس هم که برای ما مطرح نمیشود، پس هوا گل میکنه در دنیای درون. اونی که آمر است در دنیای درون من هوای نفسانی است، به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی اون اسب شکاری و اون سگ شکاری من شکارچی رو تابع خودش کرده، نه من بتوانم اونها را تابع خودم کنم. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، خب حالا کسانی که تبعیت از هواهای نفسانیشون میکنن چه میشه؟ در ادامه وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، که گمراه تر و بدبختر و بیچاره تر از اون کسانی که و من اضل ممن تبع هواه و به غیر هدن من الله، هدایت خدا رو در نظر نگیره و هوا در دنیای وجودش بخواد او رو در هر جهتی که میخواد ببره. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چرا اینجا فرمود ظالم؟ چه ظلمی از این بالاتر که من خودم رو اینقدر کوچک ببینم، خودم رو در حد شکم و شهوت خلاصه کنم. ظلمت و نفسی مصداق بارزش در این گونه موارده. ارزش خودمون رو باید بشناسیم، بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری؟ تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. میگه خب حالا وقتی دنبال هوا رفته، خب این ظالمی است که ان الله لا یهدی ظالمین، مشمول هدایت الهی هم نمیشه. حالا چه مشکلاتی برای این دنیا و دنیای دیگر که حالا باید بحثشو بکنیم. این یک آیه که من خیلی فشرده رد شدم. همینجا اجازه بدید یه نکته ای رو عرض کنم. ما در فرهنگ اسلامی و بشر هم معمولا میگن آقا آزادی خیلی خوبه، اما الان با این توضیحاتی که عرض کردم، محدودیت بر مبنای این که نه آزادی مطلقی که بی قید و شرط باشه، در دنیای الهیون محدودیت بر مبنای خواست خدا و راهنمایی خدا به عقل و معین شده، در بشر به اندازه‌ای که معمولا هم قوه شهویه غلبه میکنه میاد حالا میگه محدودیت. مثالاشو عرض کردم، میگه خب جلو آزادی که گرفتیم، آزادی به معنی واقعی که دین مطرح میکند میگه یک آزادی فردی داریم، یک آزادی اجتماعی داریم. آزادی فردی آزادی انسان از هوای نفس، عواملی که انسان رو به اسارت میکشونه. اسیر شهوت، اسیر مقام، اسیر پست، اسیر تعلقات دنیوی. و لذا حافظ بر این مبنا میگه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و اگر ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون لحظات حساسی که در گودال قتلگاه بودن، شمر دستور داد که اون ظالمین به طرف خیام ابی عبدالله برن، حضرت فرمودن که ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون معاد فکونو احرارن فی دنیا کن. ما در مرحله فردی حریتمون چیه؟ عقل اسیر شهوت نباشه. اگر عقل من اسیر شهوت شد، برده ترین برده هم، حالا فرمایش امیرالمومنین براتون میخونم، در مرحله اجتماعی عقل کل همون جوری که از جان ژاک روسو هم گفتم خداست. ما همه امورمون رو در ید قدرت خدا قرار بدیم و از خدا بخوایم، اما خدا را یا کنار بزنیم یا تابع میل خودمون بکنیم. بگیم نه، دین اینو گفته، اما من فکر میکنم اینجوری باشه بهتره. یعنی چی؟ مثل اینه که عقل میگه شهوت اینجوری کنترلش کن. نه، من دلم میخواد، حالا فرض کنیم چون بشر آزادی داره حتی با حیوانم رابطه داشته باشه. میگه آقا عقل میگه این درست نیست. میگه نه خیلی بذار کنار، این بردگیه. امام حسین داره با مردم چی میگه؟ شما عقل کل جامعه که خدا و پیغمبره که ادعا میکنید، ولی کنار گذاشتید، تابع مقام دنیوی هستید. لذا بعد از واقعه عاشورا یه عده تو کوفه به همدیگه میرسیدن میگفتن عجب اشتباهی کردیم، رفتیم کربلا برای جنگ با امام حسین. اما بر چه مبنا؟ دقت کنید، تاریخ داره ما. بر چه مبنا عجب اشتباهی کردیم؟ میگفتن به ما 7 دینار دادن، خرج ما 9 دینار شد. نگاه رو ببینی، نمیگه بله یه عده بودن که اونا پشیمان شدن، توابین، پیروان سلیمان سرد خزائی، بعدم رفتن در افتادن، جانم دادن، چه کردن؟ البته خب خیلی هم احساسی برخورد کردن، ولی جو غالب تأثیرش هم بر این مبناست. این برده پول است. میگه اشتباه کردیم، چرا 7 دینار به ما دادن، خرج ما 9 دینار شد. نگاه فقط در محدوده مادی. لذا امام حسین میفرماید شما که دین که ندارید، شما خدا رو که نمیپذیرید، از معاد که نمیترسید، آزاد باشید، یعنی لااقل به اندازه‌ای که در درون خودتونم میگه یه چیزای ارزشه، لااقل همونو در نظر بگیرید که اینو در تعبیر فارسی میگن آزادگی و مردانگی. حالا نه یعنی خانوما ندارن، این از نظر لغت در طول تاریخ اینجوری وضع شده. آزادگی، آدم یه شرافتی داره. مثلا فرض کنید آقا حتی بنده دینم بخوام نپذیرم، میگه آقا این اصلو قبول داری یا نه؟ چیزی که برای خودت نمیپسندی چرا برای دیگری روا میداری؟ چرا یه مطلبی رو که خودت از او بیزاری برای دیگری؟ آقا شما دوست دارید کسی مثلا به شما ظلم کنه؟ خب چرا به دیگری ظلم میکنی؟ شما دوست داری کسی به شما دروغ بگه؟ خب چرا به دیگری دروغ میگی؟ شما دوست دارید پشت سر شما غیبت کنن؟ خب چرا به دیگری؟ اینا که دیگه حتی دینم نگفته باشه، در اصطلاح دینی بینا میگن امر و نهی ارشادی، نه مولوی. یعنی چی؟ یعنی عقل ما اینو میفهمه، دینم میاد ارشاد میکنه، میگه بله همونی که عقلتون فهمیده درسته، همین کارو بکنید، اینا بده. یه چیزایی عقل ما نمیفهمه، دین میاد. مثلا عقل هیچ وقت نمیفهمید که 2 رکعت نماز صبح بندگیه، 1 ماه رمضان روزه گرفتن بندگیه. نمیدونیم، خب خدا پیغمبر میفرسته میاد، عقل ما رو میگه آقا اینا هم هست، اینا رو هم بهش اضافه کنید، چه کنید؟ خب حالا وقتی میگه آقا اگر شما دین ندارید آزاده باشید، یعنی چنان این قوه شهویه و غضبیه، چنان این تمایلات درونی در دنیای درونتون زبانه کشیده و در نظام مادیت جهان ما اینا رو دارن تحریک میکنن که همه چی شده بر مبنای هوای نفس. خب وقتی هوای نفس شد دیگه عقل و درک و اندیشه مگه چقدر میتونه کار کنه؟ لذا این یک آیه. اجازه بدید یه آیه دیگر با یه تعبیر دیگری داره، آشنایید همتون، ولی یه نکته عجیبتری اینجا بیان میکنه. سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43، ارائیت من اتخذ الهه هواه. عجب آیه. اله معبود دیگه، معبود یعنی من عبدش میشم، عبدم معبودم. عبودیت ما در برابر حضرت حق، خدا رو ما اله میگیریم. قل اعوذ، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و قل اعوذ، بگو پناه میبرم به ربی که اونی که داره منو تربیت میکنه، همونی که مالک کل هستی است و اله معبوده. خب معبود چیه؟ عبد در مقابل معبود، عبد یعنی مطیع، یعنی فرمانبر، فرمان او رو میبرم. ما هر جا سر نمی نهیم، انقدر ارزش انسان بالاست که نمیتونه مطیع فرمانبر هر کسی باشه، فرمانبر خدا یا اونایی که خدا برای ما معین کرده. این نوعی آزاداندیشی و تفکر و بینش بالا رو داره میرسونه. گفتن یه بنده خدایی رو به یه عارفی دادن که خدمتش کنه، کمکش کنه. گفت اسمت چیست؟ گفت آنچه تو خانی. تو منو چی مینامی؟ فرض کن اسم من هست، فرض کنید علامه، ولی شما منو بگی جاهل، پس من جاهلم، علامه نیستم. اسم من باشه جمال، تو با من بگی زشت، پس من زشتم. نامت چیست؟ آنچه تو خانی. خوراکت چیست؟ هر چه تو خورانی، هر چی شما صلاح بدونی. اما پوشاکت چیست؟ هر چه تو پوشانی. خواستت چیست؟ هر چه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار؟ یعنی چقدر زیباست. نامت چیست؟ هر چه تو خوانی. خوراکت چیست؟ هر چه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ هر چه تو پوشانی. خواستت چیست؟ هر چه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار؟ بندم هر چی تو بخوای. میگن اون عارف قش کرد، وقتی به هوش اومد گفت من یه روز خدا رو اینجوری عبادت نکرده. خدایا تو منو چگونه میخوانی؟ خدایا تو چی میخوای من بخورم؟ خدایا تو میخوای من چگونه بپوشم؟ خدایا تو چه فرمان برای من صادر میکنی؟ این میشه اله. حالا میگه ارائیت من اتخذ الهه هواه، فرمانده میشه هوا، معبود میشه هوا. اینم قاطعانه عرض میکنم و قابل تحلیل عقلی مفصله، هیچ کسی تو این عالم نیست که عبد نباشه. اگر عبدالله نشد یا عبدالبطنه، عبد شکمه، عبد شهوه است، عبد شهوت میشه، عبد مقام میشه، عبد علم میشه، عبد ریاست میشه، عبد دنیا میشه. الناسو عبید و دنیا که امام حسین علیه السلام میفرمان. اما وقتی شهد یکیش جناب حر، آقا شما، خدای من شاهد صادقانه به شما میگم، بنده تو خلوتم، خب من خدا رو شکر از 14 سالگی تو این حرفا بودم تا این سن و دنیام با همین حرفا و کتابا و مطالعات و کلاسای این چنانی گذشته. خیلی وقتا تنها ضمن مطالعه با خودم فکر میکنم، یکی از اون چیزایی که منو متحیر میکنه، عجیب منقلب میشم، حر عمر صد. آقا عمر صد معلم قرآن بچه‌ها توی کوفه بود، پیش نماز یکی از بزرگترین مسجدهای کوفه بود، پسر سعد وقاصه، خیلی هم ادعای مذهبی داره. حر یه جنگجو بود، خیلی هم از نظر علمی و مثلا تعلیمات دینی سطح اونچنانی هم نبوده، یه جنگجوی ماهری بوده. ولی وقتی که روز عاشورا، فرمانده لشکرم اول حر بود، چون حر مدارا کرد، عمر سعد رو فرستادن، بعدم شمر فرستادن. حر یه تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. به کجا رسوند حر رو؟ اینی که گفتم خدا میدونه راست میگم، این نکته رو میخوام بگم. بارها با خودم تنها میشینم فکر میکنم، میگم هر روز عاشورا تصمیم گرفت نه، باید از اون ور بیام این ور. خب حالا اگر اون ور میمون که عمر صد موند و اون جنایاتی کرد، عمر صدر 6 سال بعدش مختار قیام کرد، به درک واصل شد. و این 6 سالی هم که بعد از عاشورا تو کوفه زنده بود زندگی نمیتونست بکنه، چون تا میومد تو کوچه بچه ها سنگ میزدن میگفتن قاتل پسر پیغمبره. دیگه زندگی بر امید حکومت ملک ری داشت. من روز عاشورا در تهران یه سال گفتم عمر صدر و آرزوی ملک ری اومد، ملک ری هم گیرش نیومد. امام حسین هم بهش فرمود گیرت نمیاد، بهت میگم خودتو بیچاره نکن. ولی الان امام حسین برده یا عمر صدر، از پایین ری تا کوههای شمیران کل منطقه روز عاشورا داد میزنه یا حسین. حالا که لاس وگاسش هم ما بودیم، اونجام برای امام حسین جلسه بود، سینه زدن. بنده خودم تو جمعشون سخن گفتم. دیگه امام حسین لاس وگاس هم گرفته. امام حسین برد یا عمر صدر؟ خور برد یا عمر صدر؟ خور بله، یه لحظه به شهادت رسید. امام زمانش خود امام حسین سر رو به دامن بگیره. این عبارت زیارت انصار ابی عبدالله که بعد از امام حسین هر امامی، الانم امام زمان در طول دوران امامتش هر صبح و شام السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله و ابداعه، یکی شوره. خب حالا یه لحظه کی برد؟ ولی عبد دنیا نبود، آزاده بود، به این معنی که خودشو از اسارت شهوت رهون، از اسارت تعلقات دنیوی رسون. ولی عمر صدر میدونست حق با امام حسین، خودش هم از خانواده قریشه، بنی هاشمه، از بستگان امام حسینه. لذا وقتی که زینب سلام الله علیها اومد کنار گودال قتلگاه، اون لحظه‌ای که حالا انشالله شب عاشورا و روز عاشورا عرض کنم، دید همه چه میکنن، رو کرد به عمر صدر به جهت اینکه از فامیلاشون، از خانواده بنی هاشمه. گفت عمر صدر از خدا نمیترسی با حسین چه میکنن؟ که عمر صدر به گریه افتاد. ولی با وجود این گفت ملک ری رو نمیتونم رها کنم، اسیر ملک ریه. ولی این انسان میتونه مثل هر آزاد باشد. لذا وقتی امام حسین اومد سر هر رو به دامن گرفت، چه زیبا گفت انت هر کما سمیت امک، تو هری، همونطوری که مادرت این نام روش گذاشته، مثل این که بی حساب نبوده این اسم رو تو گذاشته. خب یک لحظه اندیشیدن و به این نگاه رسیدن که حیات همین چند روزه دنیا نیست، حالا با پسر پیغمبر در بیافتم 4 روزه دیگه. میگم وقتی حاجی میرزا حسین نوری تو جریان مشروطیت وقتی خواستن به دار بکشن، بعضی اومدن گفتن آقا حرف تو عوض کن، بذار حالا اینا اینجوری نکنن. گفت حرفمو عوض کنم، حق رو نگم که 4 کیلو گندم بیشتر بخورم، برای اینکه 4 کیلو گندم بیشتر تو این دنیا باشم بخورم نون و غذای بیشتر، دروغ بگم، خیانت کنم، حقو میگم، میخوان منو بکشن. که رأسش خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام، الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری، الموت اولا من دخول ناری، مرگ خیلی بالاتر از اینه که بخوام وارد ننگ و آر در زندگی بشم. حالا اینا رو باید بعد بگیم، اجازه بدید. ارائیت من اتخذ الهه هواه، آیا ندیدی اونایی که هوای نفسشونو خدا کردن؟ یعنی هر چی هوای نفس میگه، میگه چشم. اف انت تکون علیه وکیلا، دیشب آیاتتون گفتم الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، توضیحش عرض کردم. وقت اینجا میگه یعنی تو که از طرف من میخوای وکالت، سرپرستی و اداره شؤون زندگی انسانها رو بیان کنی، اینایی که خداشون هوای نفسه، تو میتونی وکیلشون باشی؟ لذا خود پیامبر خدا در این زمینه چی میفرمود؟ الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن من رو با حال خودم با نگذار، که نکنه هوای نفس بخواد گل کنه. حیفم میاد وقت گذشته، ولی یک روایت فعلا از امیرالمومنین بخونم، شاید یکی دوتا سریع اونم رد بشم. ما در حکمت 103 نهج البلاغه، حکمت چند خطه، من 2 خطش رو انتخاب کردم که به این بحث بنده میخوره. خیلی نکته عجیبیه کلام مولا، مولای کلام عبدو رئیس الازهر مصر شرحی بر نهج البلاغه نوشته. میگه وقتی نهج البلاغه به دست من رسید به وسیله سید جمال اسدآبادی که مصر بود، میگه من با نهج البلاغه آشنا نبودم. رئیس الازهر مصر میگه با نهج البلاغه آشنا نبودم، نرسیده بود به دستشون. حالا الان فضای مجازی و اینترنت و اینا خیلی راحت تر شده بعضی بحثا. گفت سید جمال اسدآبادی که اومد مصر یه نسخه نهج البلاغه به من داد، از وقتی که من مطالعه نهج البلاغه رو شروع کردم بعضی خطب نهج البلاغه رو تا کنون بارها تکرار کردم، نه یه بار. بعد شرحی نوشته. دکتر جورج جرداق، مسیحی معروف، کتاب صوت العدالت الانسانیه 6 جلد راجب امیرالمومنین که خیلی هم قشنگ قدم پرسایی کرده، او میگه من نهج البلاغه رو تا حالا 1000 بار خوندم. حالا این 1000 به عنوان مبالغه است یا واقعا 999 علاوه 1 نمیدونم. میگه یعنی اینجور، یک نکته ای از نهج البلاغه در حکمت 103 ببینید. من عشق شیئا اعما، عشق میگن اصلش فارسیه، از فارسی به عربی رفته، به همین جهت در قرآن کلمه عشق به کار نرفته، کلمه اشد و حبن به کار رفته، اما در روایات به کار رفته، من جمله اینجا فارسیه. عینش اشاره به علاقه است، شین شدت، قاف قلبی، علاقه شدید قلبی رو میگن عشق، یعنی اون دلدادگی که به اوجش برسه میگن عشق. عشق قبل از عقل داریم، عشق بعد از عقل. عشق قبل از عقل بررسی نکرده دل میده، دلبر برمیگزینه، دلبر دلشو برده، ولی بعد از مدتی میبینه اشتباه کرد، این که نمیارزید، من به چی دل سپردم. میگن که به مجنون گفتن که آخه این لیلی که تو اینقدر بهش دل دادگی داری آخه این چیه که مثلا، گفت اگر در چشم من نشینی به جز زیبایی در لیلی نبینی. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا که این چه سود، گفت که این سگ گاهگاهی کوی لیلی رفته است. بعد برای این که اینو باز منعکس کنن میگن که یکی از حالا سمبولی که یکی از درباریان سلطان محمود غزنوی عیاض، یه سیاه چهره مثلا غلام معمولی بود، سلطان محمود خیلی بهش علاقه نشون میداد. برخی اعتراض کردن آقا این همه درباریان، وزرا و کلا، دانشمندان، حکما، شعرا در دربارشون، شما بیش خب یه روزی به تو میفهمونم. یه روزی گفتن که هممون امروز به یک پیکنیکی، به یه گردشی بیرون شهر بریم، دستور دادی اسبی رو بارش و یه مقدار طلا جواهرات کردن. جلو که میرفت گفت این کیسه ها رو پاره کنید اینا بریزه. اینا ریخت، همه مشغول جمع‌آوری شدن. سلطان همینجور میرفت، اینا موندن اینا رو جمع کنن. عیاض هیچ نگاه نکرد، همراه سلطان رفت. وقتی رفتن به یه جایی رسیدن، سلطان به بقیه گفت که چی شد شما عقب افتادید؟ گفت اون جواهرات حیف بود، جمع کردیم بیاریم توی خزانه شما بماند. و عیاض گفت شما چرا نموندی؟ گفت شما حیف بودی، تنها مونده بودی، شما مهمتر از جواهرات بودی. میگه وقتی در عشق عاشق بر مبنای عقل معشوق انتخاب میکند، دل داده میشود، میگه به خاطر معشوق. لذا اصحاب ابی عبدالله عاشقانه جان میدادن، خمم به ابرو نمی آوردن. اما حالا من عشق دل داده شده، ممکنه این دل دادگی غلط باشه، این دل دادگی صحیح و منطقی نباشه. عشق قبل از عقل، من عشق شیئا اعما بصره، انگار چشمش کور میشه. بهش میگفتن این سیاه چهره است، میگفت شما بد میبینی. نه، یه فردی الان به یه چیزی علاقه پیدا کرده، ولی او علاقه هم غیر عقلیه، هی بهش میگن، میگه نه نه من، تا بعد سرش به سنگ بخوره. و امرز قلبه، قلب عرض کردم عقل و دل، عقل و دلش بیمار میشه. و هو ینظرو، حالا یه همچه فردی وقتی نگاه میکنه به عین غیر صحیحه، با یه نگاهی نگاه میکنه که صحیح نیست. و یسمع با اذن غیر سمیعه، با یه گوشی گوش میده که شنوای درست نیست. و قد، اینجا حالا این عبارت، و قد خرقت شهوات و عقله، شهوات عقلش رو تیکه پاره کرده از بین برده. اون مثال اولیه که از خواجه نصیر زدم، یعنی این اسب شکاری و این سگ شکاری شکارچه رو بیچاره کرد و بیابون ول کرد، خودشون رفتن، حالا اون تنها اونجا مونده. اگر معنویت نباشد، اگر خدا نباشد، اگر توجه به این ارزش ها نباشد، اگر عواملی که عقل را تحریک می کند و به کمک اون عوامل شهوت و غریزه کنترل می شود نباشد، انسان در مرحله فردی عبد است و اسیر شهوت. و لذا به تعبیر امیرالمؤمنین قد خرقت الشهوات عقله، شهوات عقلش را تیکه پاره کرده. خب اجازه بدید ادامه‌ش رو عمری باشه فردا شب عرض کنم. نمونه بارز مصداق این گونه حرف‌ها در واقعه کربلا، ظاهرا کربلا دو دست مقابل هم بودن، همیشه حق کمتره، همیشه راستگوها کمترن، همیشه حقجویا کمترن، همیشه اندیشمندان کمترن. حافظ میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. خب این طرف قلیلن، امام حسین با یه عده اندک و به قول قرآن کریم و قلیل مما عبادی شکور، بندگان شکرگزار الهی در اقلیتن، مگر بعد از ظهور امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که اوضاع تغییر میکنه و جور دیگه میشه، اون بحث خودشو داره. خب یه عده اندکی این برن، یک جمع کثیری اون برن، غرق پول و غرق شکم و غرق شهوت و غرق زرق و برق چند روزه دنیا که رأسش عمر سعد به عشق ملک ری که چه بکند، بقیه هم که معلومه چگونن. عرض کردم ای وای 7 دینار دارن، خرج ما 9 دینار شد، مردم گرفتار دنیای این چنانی. امام حسین داره آزادگی رو به معنای واقعی کلمه تو مرحله فردی و اجتماعی نشون میده و اصحابش دارن نشون میدن. شما عجیبه، دقت کنید آقا این جمع چه جمعیه، آدم چجوری عاشق نشه؟ من خیلی وقتا با خودم با همینجوری که عرض کردم واقعا تنهایی فکر میکنم، میگم تو مرحله طبیعت، زیبایی طبیعت، اگر کسی بگه آقا یه روز با هم رفتیم کمپ، جنگلی بود، آبشاری بود، درختایی بودن، قناری‌های رو شاخه‌ها می‌خوندن، نمیدونم پرنده‌های زیبایی پر می‌زدن، گل‌های زیبای معطری دیدم، یکی بگه وای حوصله‌ام سر رفت، اعصابم خرد شد، نمی‌گید این بیماره؟ این مشکل داره از نظر عصبی. و انسان که اینا رو وقتی طبیعیش هم گیرش نمیاد، عکس و مصنوعی و دکورش رو برای خودش درست میکنه. این در طبیعت. حالا ماوراء طبیعت، شما کجای عالم سراغ دارید مثل اصحاب ابی عبدالله تو کربلا، زنش، مردش، بچهش، جوانش، پیرش، جز ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی چیز دیگه ای از اینا بروز کرده باشه؟ خب ما انسانیم، دل داریم، چرا دل ندم به اهل بیت ابی عبدالله؟ لذا افتخار میکنم بگم که من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. و افتخار میکنم که صرف تو کردم جواب، برای اینکه دنبال کسانی رفتم. آقا یه بچه 11 ساله جناب عبدالله ابن حسن شیرخواره بود که باباش شهید شد. خود امام حسن که میدونید خیلی مظلومه در تاریخ اسلام، که حالا اون بمانه، این بچه اصلا در واقع بابا یادش نمیاد، شیر میخورد، باباشو شهید کردن. از بچگی عمو رو دیده، امام حسین علیه السلام. خب امام حسین اولا عمو یا دایی وقتی برادرزاده یا خواهرزاده یتیم بشن، اونم تو شیرخارگی، عاطفه بیشتر نشون نمیدن، این طبیعیه دیگه، تو ما انسانهای عادی. وقت امام همه چیزش در رأسه، عاطفه‌ش هم در رأسه، لطف و عنایتش هم در رأسه. لذا امام حسین علیه السلام هم به جناب عبدالله ابن حسن که شیر میخورد، هم جناب قاسم ابن حسن که 2-3 ساله بود، امام حسن شهید شدن، اینها رو تو آغوش خودش میگرفت، اینها رو پرورش میداد، به اینها لطف میکرد. لذا اینها امام حسین رو هم عمو میدانستن، هم جای پدرشون، و بعد عاطفه امامت و لطف امامت. حالا روز عاشورا شده، اون صحنه ای که همه اصحاب رفتن شهید شدن، علی اصغر هم تو آغوش امام حسین به شهادت رسیده، خود امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه. این چند لحظه گودال قتلگاه خیلی عجیبه، واقعا شاید تحمل برای افراد که همه اون جزئیاتی که در کتب مقتل نوشته شده نباشه بگیم. عاشورا با یک سنگ شروع شد، با یک سنگ رو به اتمام رفت. چجوری؟ صبح عاشورا امام حسین علیه السلام فرمودن یک شتری که بلند باشه، من روی این شتر بشینم، انشالله عاشورا خواهم گفت، و با بلند باشه منو ببینن. با شتر برای جنگ نمیرن، با اسب میرن، بدونم من جنگ ندارم، من میخوام با اینا سخن بگم، حرف بزنم، اتمام حجت کنم. حضرت شروع کردن خطبه خوندن، اون خطبه معروف صبح روز عاشورا. شمر به عمر سعد گفت که معطلی، چیه داری گوش میدی؟ جوابشونو بده. عمر سعد گفت سنباران کنید، سنگ زدن. امام حسین فرمود خب دیگه اونا شروع کردن، ما تکلیفی نداریم، جنگ شروع شد. یه سنگم عصر عاشورا آمد، امام حسین علیه السلام می جنگید، خسته شد و وقف یستریح ساعتن، تو مقتل اینو داره، و وقف یستریح ساعتن، یه ساعت در زبان عربی نه یعنی 60 دقیقه، یعنی یه لحظاتی، یه لحظاتی حضرت توقف کرد استراحتی بکنه. عطاه حجر، یه سنگی اومد خورد به پیشانی، علا جبهتی، به پیشانی امام حسین علیه السلام. حضرت دامن عربی رو آوردن بالا، خون پیشانی رو پاک کنن، سینه مبارک نمایان شد. هرمله اون تیر مخصوصی که میگن اینجا بوده. به هرمله گفتن سینه حسین رو نمیبینی؟ و رماه به سهم محدد ثلاث شعب، تیری پرتاب کرد سه شاخه بود و به زهرم آلوده بود، این بر قلب امام نشست. اینجا بود که امام حسین از اسب زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ززین افتاد. امام حسین علیه السلام بر اثر این تیر که به قلب نشست از اسب زمین افتاد. امام علیه السلام فرموده بود که زینب سلام الله علیها بچه ها رو تو خیمه نگه دارید، من وقتی می جنگم شعار میدم، شعاراشم روز عاشورا انشالله اگه زنده بودم عرض میکنم، که صدای من که میاد بدونید که من هنوز زنده ام، شما بچه ها رو تو خیمه نگه دار. خب صدای امام حسین می اومد، الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله و هاکذا شعارهایی که، یه وقت زینب دید دیگه صدای امام حسین نمیاد، دامن خیمه رو زد بالا. زلجنا، اسب‌ها میدونید یه شعوری دارن، تربیت میشن. زلجنا این اسب وقتی امام حسین به افتاد با زین واژگون اومد جلو خیمه ها، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. اینجا بود که زینب اومد بالا، یه تل زینبیه دید در کنار گودال قتلگاه جمعه، شمشیردارا با شمشیر میزنن، نیزه دارا دارن با نیزه میزنن. عبدالله این بچه 11 ساله دوید از خیمه اومد بیرون، دید عمه بالای تل زینبیه ایستاده داره نگاه به گودال قتلگاه میکنه، متوجه شد، دوید، هر چه زینب خواست عبدالله رو نگه داره. این بچه 11 ساله فریاد زد عمه جان عموم تنهاست، عموم نیاز به حمایت داره. موقعی رسید که امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود و این خودشو انداخت روی عمه،
یکی از اون ظالمین شمشیرشو بلند کرد، خواست فرود بیاره، این دست کوچکشو بالا آورد که سپر کنه برای امام حسین، شمشیر دستشو قطع کرد، با پوستی آویزون شد، فریادی زد عمو جان. عمو او رو در آغوش گرفت، فرمود عزیز عمو، الان به پدرت ملحق خواهی شد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، والسلام عليكم ورحمة الله.